سلام و خوش آمدید به یک بررسی دقیق دیگر. امروز یک منبع خیلی جالب داریم، خلاصه از یک فصل کتاب مرجع روانپزشکی کاپلان و صادق.
بله، کتاب بسیار معتبریه.
دقیقاً، و این فصل به اختلالات افسردگی میپردازه. هدفمون اینه که با هم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم و ببینیم از دیدگاه بالینی افسردگی یعنی چی، چه علائمی داره، چطور تشخیص داده میشه و خب درمانهاش چی هستن.
سلام به شما، من هم مشتاقم. این منبع یک دیدگاه کاملاً بالینی و استاندارد رو ارائه میده، یعنی بر اساس شواهد و معیارهای رایج.
عالیه.
فقط نکته مهمی که از همین اول خوب شما هم در نظر داشته باشید اینه که افسردگی اختلال پیچیده‌ایه، ابعاد مختلفی داره.
درسته.
ما سعی می‌کنیم توی این گفتگو تعاریف، علائم اصلی، انواع شایع و خب درمان‌هایی که توی این فصل اومده رو به شکل قابل فهمی بررسی کنیم.
بسیار خوب. پس بیایید از پایه شروع کنیم. وقتی میگیم افسردگی بالینی منظور دقیقاً چیه؟ چون این منبع هم تأکید داره که این با یه غمگینی معمولی فرق داره.
دقیقاً، خیلی فراتر از یه واکنش طبیعی به یه اتفاق ناخوشاینده.
آها، و به دو تا علامت کلیدی اشاره کرده، یکی خلق افسرده و یکی هم بی‌علاقگی یا از دست دادن لذت. بهش آنهدونیا هم میگن، درسته؟
بله، آنهدونیا یعنی فرد دیگه از چیزهایی که قبلا واقعا براش لذت بخش بوده لذتی نمیبره.
این به نظرم خیلی نکته مهمیه، چون شاید خیلی ها فکر کنن افسردگی فقط یعنی غم و گریه.
کاملا درسته. آنهدونیا یکی از علائم محوری افسردگیه و گاهی حتی از خود خلق غمگینم بارستره. شما تصور کنید دیگه از معاشرت با دوستاتون، سرگرمیهاتون، حتی غذا خوردن لذت نبرید.
خیلی سخته واقعا.
بله، تأثیرش روی کیفیت زندگی خیلی عمیقه. علاوه بر این دوتا علامت اصلی، منبع به یه سری علائم دیگه هم اشاره میکنه که بهشون میگن علائم نباتی، vegetative symptoms.
علائم نباتی یعنی چی؟
یعنی تغییرات اساسی توی عملکردهای پایه‌ای بدن. مثلا تغییر توی خواب که میتونه بیخوابی باشه، مخصوصا صبح زود بیدار شدن و دیگه نخوابیدن، یا برعکس پرخوابی.
آها.
تغییر تو اشتها و وزنم خیلی شایعه. حالا چه کاهش اشتها و وزن، چه بعضی وقتا افزایششون.
پس هر دو طرفش ممکنه باشه.
بله، و یه علامت تقریبا همگانی که منبع میگه حدود 97% بیماران تجربهش میکنن، حس خستگی شدید و فقدان انرژیه.
97%؟ خیلی زیاده.
بله، یعنی فرد حس میکنه دیگه توان انجام کارهای عادی روزمره رو هم نداره.
این آمار واقعا تکان دهنده است. نشون میده چقدر این حس ناتوانی میتونه فراگیر باشه. منبع به علائم جسمانی بدون دلیل پزشکی مشخص هم اشاره کرده بود، مثل سردرد یا دردهای بدنی.
درسته.
و یه مثالی هم زده بود از خانومی که بیشتر از پوچی، سردرگمی و ناتوانی تو تمرکز داشت. این همه تنوع علائم خب تشخیص رو سخت نمی‌کنه. چطور میشه اینو از یه غم و اندوه طبیعی جدا کرد؟
سوال خیلی خوبیه راستش. این تمایز بین غم طبیعی و افسردگی بالینی خیلی حیاتیه. غم معمولاً یه واکنش متناسبه به یه اتفاق ناگواره. با گذر زمان با حمایت دیگران کم رنگ‌تر میشه و فرد باز هم میتونه لحظاتی شاد باشه.
آها.
اما تو افسردگی بالینی همونطور که منبع توضیح داده شدت علائم خیلی بیشتره. خلق افسرده یا آنهدونیا تقریبا تمام روز، بیشتر روزها وجود داره. مدت زمانش طولانی تره. حداقل 2 هفته برای تشخیص افسردگی اساسی لازمه.
2 هفته مداوم.
بله، و مهمتر از همه عملکرد فرد رو تو حوزه‌های مهم زندگی مثل کار، تحصیل، روابط به طور جدی مختل می‌کنه. اون حس پوچی و ناتوانی در تمرکز که تو مثال بود دقیقاً به همین اختلال عملکرد اشاره داره.
پس شدت، مدت و اختلال عملکرد، این 3 تا کلید اصلی تشخیصه.
دقیقاً.
بسیار خوب. حالا اگه بخوایم دقیق تر بشیم، یه متخصص چطور به تشخیص قطعی اختلال افسردگی اساسی یا MDD میرسه؟ شما به معیارهای استاندارد اشاره کردید، منبعم به DSM-5 ارجاع داده.
بله، DSM-5 یه چارچوب استاندارد میده که تشخیصها تا حد ممکن خب قابل اعتماد و یکسان باشن. برای تشخیص MDD طبق معیارهایی که تو منبع اومده لازمه که فرد حداقل 5 تا از 9 تا علامت اصلی رو برای حداقل 2 هفته تجربه کرده باشه.
5 تا از 9 تا؟
بله. و نکته خیلی مهم اینه که حداقل یکی از اون 5 علامت باید یا خلق افسرده باشه یا آنهدونیا.
آها، یعنی یکی از این دوتا حتما باید باشه.
حتما. نمیشه فقط علائم جسمی یا شناختی داشت و تشخیص MDD گرفت.
خب اون علائم دیگه چی هستن؟ میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟
حتما. علاوه بر خلق افسرده و آنهدونیا، اون علائم کلیدی که منبع لیست کرده شامل این هاست. اول، تغییرات جسمی یا همون نباتی، مثل تغییر قابل توجه تو وزن یا اشتها، بیخوابی یا پرخوابی تقریبا هر روز و خستگی یا بی انرژی بودن تقریبا هر روز.
اینا همونایی بود که گفتید خیلی شایعن.
بله. بعد تغییرات روانی حرکتیه. یعنی فرد یا خیلی بیقرار و آشفته است، انگار همش باید راه بره، یا برعکس، حرکات و حرف زدنش اونقدر کم میشه که بقیه هم متوجه میشن. بهش میگن کندی روانی حرکتی.
جالبه.
بعد تغییرات شناختی، یعنی کاهش توانایی فکر کردن، تمرکز کردن یا تصمیم گرفتن. فرد حس میکنه ذهنش مثل قبل کار نمیکنه.
مثل اون مثال خانومه.
دقیقاً. و بعد هم احساسات منفی شدید، حس بی‌ارزشی یا حس گناه خیلی زیاد و نامتناسب. یعنی برای چیزایی که واقعا تقصیر اون نبوده یا خیلی کوچیک بودن، خودشو خیلی شدید سرزنش میکنه. و در نهایت افکار مربوط به مرگ، فکرهای مکرر درباره مرگ، فکر خودکشی بدون برنامه مشخص یا حتی داشتن برنامه یا اقدام به خودکشی.
خیلی جدیه این آخری.
بله، بسیار جدی. و بازم تأکید میکنم، همونطور که منبع هم به درستی اشاره کرده، فقط داشتن این علائم کافی نیست. اینا باید باعث ناراحتی خیلی زیادی برای فرد بشن یا عملکردش رو تو زندگی روزمره مختل کنن.
فهمیدم. و گاهی ممکنه قضیه از این هم پیچیده تر بشه. منبع به امکان وجود ویژگی های روانپریشی هم اشاره کرده بود. این یعنی چی؟
بله، توی موارد شدید افسردگی ممکنه فرد دچار علائم سایکوتیک مثل هذیان، یعنی باورهای غلط و غیر قابل تغییر، یا توهم، یعنی تجربیات حسی بدون محرک خارجی هم بشه.
هذیان و توهم همراه افسردگی.
بله، اینها میتونن هماهنگ با خلق باشن، یعنی محتواشون با حال افسردگی فرد جور در بیاد. مثلا هذیان گناه داشته باشه یا فکر کنه فقیر و بیچاره شده یا یه بیماری لاعلاج داره.
آها.
گاهی هم ممکنه ناهماهنگ با خلق باشن که کمتر شایع و محتواشون ربطی به اون حال افسردگی نداره. وجود این علائم نشوندنده شدت بالای بیماریه و معمولاً درمانه جدیتری لازم داره.
متوجه شدم. خب پس افسردگی یه طیف خیلی وسیع از علائم و شدت داره. حالا سوال اینه که آیا افسردگی فقط همین یه نوع اساسی رو داره یا شکلهای دیگه ای هم هست؟ چون آدم گاهی میشنوه بعضیا میگن افسردگی خفیف مزمن دارن یا مثلا افسردگیشون فصلیه.
دقیقاً سوال بجاییه. MDD یا افسردگی اساسی شایع‌ترین و شناخته شده ترین نوعه، ولی تنها نوع نیست. منبع به چند نوع مهم دیگه هم اشاره میکنه.
مثلا؟
یکی اختلال افسردگی مداوم یا PDD هست. قبلاً بهش میگفتن دیستایمی. این یه افسردگی خفیفتر ولی مزمنتره. یعنی خلق افسرده تقریباً بیشتر روزها برای حداقل 2 سال تو بزرگسالان وجود داره.
2 سال؟
بله، یا 1 سال تو بچه ها و نوجوانا. شدتش به اندازه MDD نیست که فرد رو فلج کنه، ولی چون مداومه خیلی فرسایشیه و کیفیت زندگی رو پایین میاره. فرد مبتلا ممکنه حس کنه همیشه حالش گرفته است، انرژی نداره، عزت نفسش پایینه، ناامیده.
چه سخت.
و جالبه که گاهی همین افراد مبتلا به PDD دوره‌هایی از افسردگی اساسی شدیدتر را هم تجربه می‌کنن. بهش میگن افسردگی مضاعف.
یعنی افسردگی مزمن خفیف که روش یه دوره شدید هم میاد.
دقیقاً. نوع دیگه اختلال خلقی فصلی یا SOD هست. این یه الگوی مشخص فصلی داره. معمولا پاییز و زمستون شروع میشه، با اومدن بهار و تابستون بهتر میشه.
عجیبه.
جالبه که منبع میگه افرادی که تو ارزهای جغرافیایی بالاتر زندگی میکنن، جایی که نور خورشید زمستونا کمتره، بیشتر در معرضشن.
پس نور خورشید واقعاً تأثیر داره؟
بله، و یکی از درمانهای مؤثرش هم نوردرمانی یا لایت تراپیه که اساساً همون جبران کمبود نوره.
چقدر جالب که نوردرمانی میتونه کمک کنه. خب علاوه بر این انواع، من به یه چیزی به اسم مشخص کننده ها یا اسپسیفایرز هم اشاره کرده بود. اینا چی هستن؟
آها، مشخص کننده ها ویژگی های خاص یه دوره افسردگی رو توصیف میکنن، به درک بهتر وضعیت بیمار و گاهی انتخاب درمان کمک میکنن. مثل اینه که بگیم این دوره افسردگی چه طعمی داره.
چه تشبیه خوبی.
دوتا از مهمترین هاش که منبع بهشون اشاره کرده ملانکولیک و آتیپیک هستن.
ملانکولیک و آتیپیک.
بله. ویژگی های ملانکولیک به اون تصور کلاسیک و شدید افسردگی نزدیکتره. آنهدونیای خیلی شدید، یعنی فرد مطلقاً از هیچ چی لذت نمیبره، خلق افسرده خاصی که با غم عادی فرق میکنه، صبحها حالش خیلی بدتره، صبح خیلی زود بیدار میشه، بی‌اشتهایی و کاهش وزن شدید داره و حس گناه خیلی شدید.
اینا خیلی علائم سنگینی به نظر میان.
بله، و این نوع افسردگی معمولاً به درمانهای زیستی مثل دارو و ECT بهتر جواب میده.
و آتیپیک چطور؟
آتیپیک خب همونطور که از اسمش پیداست، علائمش یکم غیر معموله. حتی برعکس تصور رایج از افسردگیه. مشخصش اینه که خلق فرد میتونه در واکنش به اتفاقای مثبت موقتاً بهتر بشه. بهش میگن مود ریاکتیویتی.
یعنی میتونه به خنده مثلا؟
بله، برای مدت کوتاهی حالش بهتر میشه. به جای بی‌اشتهایی، پرخوری و افزایش وزن دیده میشه. به جای بیخوابی، پرخوابی دارن. یه حس سنگینی خیلی زیاد تو دست و پا دارن. و یه ویژگی خیلی بارز دیگه، حساسیت فوق‌العاده زیاد به طرد شدن تو روابطه.
چقدر متفاوت.
بله، و جالبه که این نوع ممکنه به دسته خاصی از داروهای قدیمی‌تر MAOI ها بهتر جواب بده.
این تفاوت‌ها واقعا نشون میده که افسردگی چقدر میتونه متنوع باشه. حالا که با انواعش آشنا شدیم، بیایم ببینیم این اختلالات چقدر شایع هستن. آماری هست؟ چه کسایی بیشتر در معرض خطرن؟ من منبع آماری برای آمریکا داده بود، حدود 17% شیوع در طول عمر. این خیلی زیاده.
بله، آمار شیوع افسردگی در کل دنیا بالاست. یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکیه و یکی از دلایل اصلی ناتوانی تو جهانه. اون آمار 17% شیوع طول عمر تو آمریکا هم همینو نشون میده.
خیلی عدد بزرگیه.
میانگین سن شروع معمولاً تو دهه‌های 20، 30 و 40 زندگیه. اما نکته نگران کننده‌ای که منبع بهش اشاره میکنه اینه که به نظر میرسه سن شروع تو دهه‌های اخیر داره میاد پایین‌تر. یعنی شیوع بیشتر افسردگی تو نوجوانا و جوانا رو داریم میبینیم.
این نگران کننده است واقعا.
و یه نکته مهم دیگه که مطالعات اپیدمیولوژیک همیشه نشون دادن و تو این منبع هم اومده اینه که شیوع افسردگی تو خانم ها تقریبا دو برابر آقایونه.
دو برابر؟ دلیلش چیه؟
دلایلش هنوز کامل مشخص نیست. احتمالا ترکیبی از عوامل هورمونی، بیولوژیک، روانی اجتماعی و حتی تفاوت تو نحوه گزارش علائمه.
پس جنسیت و سن عوامل مهمین. عوامل خطر دیگه‌ای هم هست. مثلا وراثت چقدر نقش داره یا تجربیات زندگی؟
قطعاً افسردگی اختلال چند عاملیه. هم ژنتیک نقش داره، هم محیط.
یعنی ارثیه.
تا حدی. منبع تأکید میکنه که مطالعات خانوادگی و دوقلوها نشون دادن وراثت نقش مهمی تو آسیب پذیری به افسردگی داره. یعنی اگه بستگان درجه اولتون افسردگی داشته باشن، خطر ابتلای شما هم بالاتره.
پس ژن‌ها مهمن.
بله، تحقیقات روی ژن‌های خاصی هم انجام شده. مثلا ژن‌هایی که تو سیستم سروتونین یا دوپامین نقش دارن. ولی خب تصویر ژنتیکی خیلی پیچیده‌تر از نقش یکی دوتا ژن خاصه. احتمالاً تعامل بین چندین ژن و عوامل محیطی تعیین کننده است.
و عوامل محیطی چی؟ استرس؟
بله، این بخش خیلی مهمه. تجربیات سخت زندگی مخصوصا تو بچگی میتونه آسیب پذیری فرد رو تو بزرگسالی بیشتر کنه. منبع به طور خاص به از دست دادن والدین، مخصوصا مادر، قبل از 11 سالگی اشاره کرده.
چقدر زود؟
بله، استرس‌های شدید تو بزرگسالی هم مثل از دست دادن همسر، مشکلات کاری، مالی یا بیماری‌های جسمی میتونن محرک شروع یه دوره افسردگی باشن.
عوامل اجتماعی چطور؟ فقر مثلا؟
جالبه که منبع میگه شیوع تو مناطق روستایی و بین افرادی که وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین‌تری دارن ممکنه بیشتر باشه. البته تفسیر این یافتا احتیاط میخواد.
و یه نکته دیگه هم بود در مورد همراهی با بقیه اختلالات.
آها، بله، همبودی یا کوموربیدیتی. نکته بالینی خیلی مهمیه. افسردگی خیلی وقتا تنها نیست. اغلب همراه با اختلالات استرابی مثل استراب فراگیر، پانیک یا فوبیای اجتماعی یا اختلالات مصرف مواد و اختلالات شخصیت دیده میشه.
پس ممکنه چند تا مشکل با هم باشن.
دقیقاً، و این همراهی‌ها هم تشخیص رو سخت‌تر می‌کنه، هم روی درمان و پیشاگهی اثر می‌گذاره.
این تعامل ژن، محیط، جامعه واقعاً پیچیده است. حالا که از عوامل زمینه‌ای گفتیم، بیایید یکم عمیق‌تر شیم. از دیدگاه زیستی یا نوروبیولوژیک، تو مغز فرد افسرده چی می‌گذره؟ ما معمولاً اسم سروتونین و نوراپینفرین رو زیاد میشنویم.
درسته. بحث نوروبیولوژی افسردگی خیلی گسترده است. یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین نظریه‌ها همون که شما اشاره کردید، فرضیه مونوامین هاست.
که میگه این مواد کم میشن؟
اساساً بله. این فرضیه میگه افسردگی ناشی از کمبود یا عدم تعادل تو عمل کرده این انتقال دهنده های عصبی خاص تو مغزه، به خصوص سروتونین، نوراپینفرین و تا حدی دوپامین. خیلی از داروهای ضد افسردگی اولیه هم بر همین اساس ساخته شدن.
ولی الان میدونیم قضیه پیچیده تره.
دقیقاً، امروزه میدونیم تصویر خیلی پیچیده تر از این حرفاست. هرچند مونوآمین ها قطعا نقش دارن، ولی کمبود ساده شون احتمالاً همه ماجرا نیست. تحقیقات جدیدتر با تصویر برداری مغز مثل پت و FMRI که منبعم بهشون اشاره کرده نشون دادن که تو افراد افسرده الگوهای فعالیت و حتی حجم ساختارهای خاصی تو مغز فرق میکنه.
چه قسمتهایی از مغز بیشتر درگیرن؟
منبع به چند ناحیه کلیدی اشاره میکنه. یکی قشر پیش پیشانی یا PFC هست. این قسمت مسئول تصمیم گیری، برنامه ریزی، تنظیم هیجاناته. به نظر میرسه تو افسردگی فعالیت تو بخشایی از PFC کم میشه که میتونه با مشکل تمرکز و تصمیم گیری مرتبط باشه.
آها.
ناحیه دیگه هیپوکامپه که تو یادگیری و حافظه نقش داره و به استرس خیلی حساسه. تو افسردگی مزمن و شدید ممکنه حجم هیپوکامپ کم بشه.
برای همین مشکلات حافظه هم پیش میاد.
میتونه مرتبط باشه، بله. و آمیگادال هم هست که مرکز پردازش هیجانات، مخصوصاً ترس و استرابه. تو افسردگی آمیگادال ممکنه بیش فعال باشه و این میتونه به افزایش استراب و واکنش منفی کمک کنه.
پس فقط مواد شیمیایی نیستن، ساختار و عملکرد مغز هم تغییر میکنه. سیستمای دیگه هم درگیرن. شما به محور HPA و خواب هم اشاره کردید.
بله، دو تا سیستم مهم دیگه که تو افسردگی تنظیمشون به هم میخوره. یکی محور HPA هست. سیستم اصلی پاسخ بدن به استرسه. تو خیلی از افراد افسرده این سیستم بیش فعاله و کورتیزول، هورمون استرس، زیادی ترشح میشه.
کورتیزول بالا.
بله، و این افزایش مزمن کورتیزول میتونه برای مغز از جمله هیپوکامپ مضر باشه. دومی هم خوابه. اختلالات خواب خیلی شایعن و پایه زیستی هم دارن. منبع به تغییراتی تو معماری خواب اشاره میکنه. مثلا تغییرات تو خواب REM.
همون خواب دیدن؟
بله، مرحله‌ای که بیشتر رویاها رخ میدن. این تغییرات تو الگوی خواب خودشون میتونن باعث خستگی و مشکلات شناختی تو روز بشن.
و یه عامل دیگه هم بود BDNF؟
آها، بله. BDNF، فاکتور نوروتروفیک مشتب از مغز. این یه پروتئینه که برای رشد و بقا و انعطاف پذیری نورون‌ها خیلی مهمه. به نظر میرسه سطح BDNF تو افراد افسرده کم میشه.
و درمان‌ها زیادش میکنن؟
جالبه که خیلی از درمان‌های مؤثر افسردگی، چه دارویی چه غیر دارویی، میتونن سطح BDNF رو بالا ببرن. این نشون میده شاید یه بخش مهمی از بهبود ترمیم و تقویت اتصالات عصبی باشه.
چقدر پیچیده و جالبه واقعا. این توضیحات زیستی خیلی کمک کرد به درک عمیق‌تر. خب حالا که فهمیدیم افسردگی چیه، چطور تشخیص داده میشه و چه اتفاقاتی تو سطح زیستی ممکنه بیفته، میرسیم به بخش خیلی مهم، درمان. اگه کسی تشخیص افسردگی گرفت چه گزینه‌های درمانی داره؟ منبع به دارو درمانی و روان درمانی اشاره کرده بود.
بله، این دو روش پایه‌های اصلی درمان افسردگی هستند، به خصوص برای موارد متوسط تا شدید، و خیلی وقتا بهترین نتیجه وقتیه که ترکیبی استفاده بشن.
خب اول از داروها بگید، چه داروهایی هستن؟
امروز خب طیف وسیعی از داروهای ضد افسردگی وجود داره. خط اول درمان معمولاً SSRI ها هستند، مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین.
همون معروف ها مثل فلوکستین؟
بله، فلوکستین، سرترالین، سیتالوپرام. دلیل این که خط اولن اینه که اثر بخشیشون خوبه و عوارض جانبیشون قابل تحمل تره و ایمنیشون هم بیشتر نسبت به نسل های قدیمی تر.
مکانیسمشون همون افزایش سروتونینه؟
عمدتاً بله. دسته های دیگه هم هستن مثل SNRI ها که روی سروتونین و نوراپنفرین اثر میذارن، مثل ونلافاکسین.
و داروهای قدیمی تر؟
داروهای قدیمی تر مثل TCA ها یا سه حلقه‌ای ها هستن، مثل آمیتریپتیلین. اینا هم مؤثرن ولی عوارضشون بیشتره، خشکی دهان، یبوست، مشکلات قلبی و اینها. و خطرناکتر هم هستن اگه زیاد مصرف بشن. یه دسته قدیمی تر دیگه هم MOI ها هستن که امروزه خیلی کمتر استفاده میشن، چون تداخلات جدی با بعضی غذاها و داروها دارن و نیاز به رژیم غذایی خاص دارن.
پس انتخاب دارو مهمه. یه نکته هم بود که اثرشون فوری نیست.
دقیقا نکته خیلی مهمیه. هم پزشک هم بیمار باید بدونن که اثر درمانی داروها فوری نیست. معمولا 2 تا 4 هفته حتی بیشتر طول میکشه تا بهبودی شروع بشه.
یعنی باید صبور بود.
بله، و تو این مدت ممکنه فرد فقط عوارض جانبی رو حس کنه که میتونه دلسرد کننده باشه. انتخاب دارو، تنظیم دوز، مدیریت عوارض، همه اینا نیاز به همکاری نزدیک بیمار و پزشک داره. گاهی لازمه چند تا دارو امتحان بشه تا بهترینش برای اون فرد پیدا شه.
پس صبر و همکاری با پزشک کلیدیه. حالا در مورد روان درمانی چطور؟ اونم روش‌های مختلفی داره؟
بله، روان درمانی هم نقش حیاتی داره. چه تنها برای موارد خفیف تا متوسط، چه همراه با دارو برای موارد شدیدتر. منبع به چند تا رویکرد شناخته شده اشاره میکنه که اثر بخشیشون ثابت شده.
مثلا چی؟
یکی CBT یا درمان شناختی رفتاریه، خیلی معروفه. اساسش اینه که افکار و احساسات و رفتارهای ما به هم ربط دارن. CBT کمک میکنه الگوهای فکری منفی و ناکارآمد رو شناسایی کنید و با فکرهای واقع بینانه تر جایگزینشون کنید. روی تغییر رفتارها مثل انزوا هم کار میکنه.
آها، تغییر فکر و رفتار.
یه رویکرد دیگه IPT یا درمان بین فردیه. این روش روی مشکلات و الگوهای روابط فعلی فرد تمرکز میکنه. معتقد مشکلات بین فردی میتونه باعث افسردگی بشه یا ادابه پیدا کردنش کمک کنه.
یعنی روی روابط کار میکنه؟
بله، روی 4 حوزه اصلی کار میکنه. سوگ، تعارضات بین فردی، تغییر نقش‌ها تو زندگی و کمبودهای بین فردی مثل مشکل تو شروع یا حفظ رابطه.
جالبه.
و خب، روان درمانی‌های روان پویایشی هم هستن که ریشه‌های عمیق‌تر افسردگی رو تو تجربیات گذشته و تعارضات ناخودآگاه جستجو می‌کنن. هدفشون افزایش بینش فرده.
پس روش‌های مختلفی هست. کدوم بهتره؟
نکته مهمی که منبعم میگه اینه که تحقیقات نشون داده ترکیب دارو و یکی از این انواع روان درمانی اغلب مؤثرتر از هر کدوم به تنهاییه، مخصوصا برای افسردگی‌های مزمن یا شدید.
یعنی با هم بهتر جواب میدن.
بله، اثر هم افزایی دارن. دارو به بهبود سریعتر علایم کمک میکنه، روان درمانی مهارت‌های مقابله پایدار و بینش عمیق‌تر میده.
خب، پس گزینه‌های درمانی متنوعی هست. ولی اگه افسردگی خیلی شدید باشه یا به این درمان‌های رایج جواب نده چی؟ راه دیگه‌ای هم هست. شما به ECT و TMS اشاره کردید.
بله، برای موارد مقاوم به درمان یا افسردگی شدید با خطر خودکشی یا افسردگی با علائم روانپریشی، گزینه‌های دیگه هم هست که میتونن خیلی مؤثر باشن.
مثل ECT که همون شوک درمانیه؟
بله، درمان با تشنج الکتریکی یا ECT. شاید اسمش یکم ترسناک بیاد، ولی برخلاف تصورات رایج، امروزه یه روش درمانی خیلی مؤثر و ایمن برای افسردگی شدید. تحت بیهوشی کامل و با شل کننده عضلانی انجام میشه.
پس مثل قدیما نیست.
اصلاً. میتونه خیلی سریع علائم شدید رو بهبود بده، به خصوص وقتی درمانهای دیگه جواب ندادن. البته یه دوره درمان لازم داره و ممکنه مشکلات حافظه موقت بده.
و TMS چی؟
TMS یا تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای یه روش جدیدتر و غیر تهاجمیه. با پالسای مغناطیسی نواحی خاصی از مغز رو که تو افسردگی کمکارن تحریک میکنه. بیهوشی نمیخواد.
اثربخشیش چطوره؟
به اندازه ECT نیست، ولی برای موارد متوسط تا شدیدی که به دارو جواب ندادن میتونه یه گزینه باشه و عوارضش معمولا خفیفه.
روش‌های دیگه هم هستن؟
بله، تحریک عصب واگوس یا VNS هم هست که تهاجمی تره و نیاز به جراحی داره برای کاشت یه دستگاه کوچیک. معمولا برای افسردگی‌های خیلی مقاوم در نظر گرفته میشه. و البته نوردرمانی که گفتیم برای افسردگی فصلی استفاده میشه.
بسیار عالی. فکر میکنم یه مرور خیلی جامع و مفیدی داشتیم. از تعریف و علائم کلیدی مثل خلق افسرده و آنهدونیا شروع کردیم. رفتیم سراغ معیارهای تشخیصی DSM-5 و اهمیت اختلال عمل کرد.
همینطوره.
بعد انواع مختلف افسردگی مثل MDD، PDD و SAD و مشخص کننده هایی مثل ملانکولیک و آتیپیک رو شناختیم.
بله.
در مورد شیوع بالا، عوامل خطر ژنتیکی، محیطی و اجتماعی صحبت کردیم، نگاهی به مبانی زیستی پیچیدش انداختیم، نقش نوروترانسمیترها، ساختارهای مغزی، محور HPA، خواب و BDNF.
بحث مفصلی شد واقعا.
و در نهایت هم گزینه‌های درمانی متنوع رو بررسی کردیم، از دارودرمانی و رواندرمانی‌های مختلف گرفته تا ECT، TMS و نوردرمانی. همه اینها بر اساس دیدگاه بالینی بود که تو خلاصه کاپلان و صادق اومده بود.
دقیقاً. امیدوارم این بررسی برای شما که شنونده هستید هم مفید بوده باشه. به عنوان این نکته پایانی شاید بد نباشه به این فکر کنید. با توجه به این درک روزافزون از مبانی زیستی افسردگی، اینکه تغییرات واقعی تو شیمی، عمل کرد و حتی ساختار مغز اتفاق میفته و در کنارش شناخت نقش مهم تجربیات زندگی، استرس ها و محیط اجتماعی، چطور میتونیم به کاهش اون انگ یا استیگما که به این اختلال چسبید و کمک کنیم؟
نکته خیلی مهمیه.
وقتی بپذیریم افسردگی مثل دیابت یا بیماری قلبی یه وضعیت پزشکی پیچیده است که هم زیست شناسی و هم زندگی فرد توش نقش داره، شاید شما و دیگران راحت‌تر بتونید اون رو به عنوان یه بیماری واقعی ببینید.
و افرادی که درگیرش هستن رو تشویق کنیم کمک بگیرن.
دقیقاً. تشویقشون کنیم که بدون ترس از قضاوت دنبال کمک تخصصی برن، به خصوص حالا که دیدیم چقدر درمانهای مؤثر وجود داره که میتونه واقعاً کیفیت زندگی رو بهتر کنه. این تغییر نگرش شاید به اندازه خود درمانها اهمیت داشته باشه.